رادیو اربعین موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز.
ابتدای عاشقی، امتداد کربلا، یا شریک تل حسین ای نماد کربلا.
انشالله شنبه خوبی رو شروع کرده باشید، اول هفته خوبی رو شروع کرده باشید و همچنین هفته خوبی رو در پیش رو داشته باشید. پیشنهاد میکنم شما هم مثل ما بنشینید به شنیدن برنامه تراز از رادیو گفتگو که به مدت 28 دقیقه تقدیم حضورتون میشه. بعد از اون ما همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه به وقت گفتگو.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
دیگه داریم
می‌بینیم. رشد زیادی داشت. اقتصاد ارتباط امیدوار هستیم که با سیاست روزنه‌های امیدی برای مملکتمون باز شه. ولی کم باز میگم اینا همه تو خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. به نام خدا. سلام میکنم به شما هموطنان عزیز و ارجمند. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه تراز. در برنامه امروز تراز میخواییم به تقاضای جامعه کارگری بپردازیم که درخواست شده که تعیین مزد به صورت فصلی باشه تا قدرت خرید کارگران که ماهانه کاهش پیدا میکنه بشه جبرانش کرد. سازوکارهای اجرای تعیین دستمزد به صورت فصلی در بسیاری از کشورها وجود داره و بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده یا تورم و هماهنگی بین حوزه دولت، حوزه کارفرمایی و حوزه کارگری افزایش اتفاق میفته. در همین همسایه غربی ما ترکیه وقتی بالای 120% تورم بر کشورشون وارد شد، ساختار حاکمیت، کارگران و مردم پشت حاکمیت ایستادن. در 2 یا 3 مورد کودتایی که علیه دولت وقت ترکیه اتفاق افتاد، مردم پشت حکومت ترکیه ایستادن و کودتا ناموفق شد در ترکیه. علت شاید یکی از علتهاش همین نگاه‌های حمایتی و رفاهی به قشر جامعه کارگری است که در جامعه ما هم البته کم نیستن کارگرانی که با اعضای خانوادهشون قشر عظیمی از جامعه رو تشکیل میدن. میخوایم ببینیم آیا این تقاضا یا این درخواست واقعی است یا خیر. معقول و منطقی که هست، اما آیا واقعی است و با سازوکارهای فعلی و چالش‌هایی که در شاخص‌های کلان اقتصادی ما داریم این کار امکان پذیر هست یا خیر؟ مهمان حضوری ما در استودیو سرکار خانم فاطمه محمدیان هستند، عضو محترم هیئت مدیره کانون انجمن صنفی کارگران ایران و رئیس محترم کمیته بانوان کانون انجمن صنفی کارگران ایران. خانم محمدیان، خدمت جناب عالی خیر مقدم میگم. خوش آمدید به برنامه تراز.
عرض سلام و خدا قوت و خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
متشکرم. من در واقع اگه بخوام طرح سوال کنم با همین مقدمه کوتاهی که من عرض کردم شاید بشه ورود کرد. ما الان سازوکار تعیین حقوق دستمزد، حداقل حقوق دستمزد جامعه کارگری ایران معمولا از آبان و آذر شروع میشه، نشست‌های سه جانبه بین دولت و کارفرما و کارگر. سازوکارهایی که در قانون دیده شده اینه که بایستی همه اینها موافقت کنن با حقوق دستمزدی که تعیین میشه، یعنی حداقل حقوق دستمزدی که تعیین میشه. اما در نهایت اگر یک قشر یا یک گروه از این مثلث دولت، کارفرما و کارگری موافقت هم نکنه با مصوبه‌ای که معمولا تا اسفند طول میکشه جلساتشون، ابلاغ میکنن. یعنی بارها شده که جامعه کارگری مخالفت کرده، امضا نکرده اون نتیجه نشست سه جانبه رو، اما دولت اعلام کرده. با ریش سفیدی و حکمیت های این گونه معمولا حقوق دستمزدها تعیین میشه که البته این سازوکار شاید معقول و منطقی به نظر نرسه، اما به حال اون چیزی که الان موجوده خیر الموجودین این روش هست که ما از منظر جامعه کارگری اگر نگاه بکنیم شاید این خیلی نگاه معقولی نباشه برای تعیین دستمزد. از سوی دیگه در خیلی از کشورها میبینیم که با توجه به تورم های موجود یا اینکه حتی اگه تورم خیلی هم پایین باشه، برای اینکه زندگی بهینه‌ای باشه برای جامعه کارگری که تولید ملی رو شکل میده، به صورت فصلی این تعیین دستمزد اتفاق میفته در بسیاری از کشورها، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های کارگری حتی در اعتراض به حقوقشون اعتصاب میکنن. در فرانسه راه آهن رو تعطیل میکنن، در کره جنوبی دانشجوها میریزن خیامون رو میبندن و قص الهازا. مردم هم با این اعتصابات مخالفتی نمیکنن، میگن خب همونطور که این داره حقش رو مطالبه میکنه، فردا روز من هم به عنوان یه قشر دیگه ای از جامعه میتونم چون این حقوقی رو مطالبه بکنم. یعنی اینقدر واقعی است و اینقدر عادی و طبیعی است که مردم عادی که بلیت میخرن سوار هواپیما بشن یا از طریق مترو راه آهن جابجا بشن، وقتی اعتصاب میبینن اعتراضی به این قضیه نمیکنن. اما تو جامعه ما همچین وضعیتی وجود نداره. میخوام ببینم آیا چون این خواسته ای بر اساس سازوکارهای فعلی موجود در کشور ما برای تعیین حداقل حقوق دستمزد، این خواسته منطقی و معقول هست، اما آیا واقعی هست و شده نیست؟ خیر،
بله، خواهش میکنم. خیلی ممنون از توضیحاتتون. بله، ببینید، ما با توجه به حالا هممون میدونیم دیگه، در طبق ماده 41 قانون کار هر سال موظف هست که شورای عالی کار یه نرخ حالا اون دستمزد رو بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی اعلام بکنه
و سبد معیشت
و بند 2 همین ماده گفته بر اساس سبد معیشت باشه.
درسته.
حالا خب حالا طبق فرمایش خود شما و هم که همه خب در جریان هستیم، با چانه‌زنی های همیشه همراه هست که سه جانبه گره دولت و کارفرما و نماینده دولت کارگر این نرخ تعیین میشه.
درسته.
حالا واقعا این نرخی که هر ساله اعلام میشه، آیا سوال اینجاست دیگه که آیا این چانه‌زنی فعلی واقعا برای تعیین دستمزد کارا و عملی هست یا نه؟
بله.
معیارهایی رو اومدن بر اساس پژوهش‌ها اومدن بررسی کردن که این تعیین دستمزد با تورم و هزینه معیشت کافی هست و یک کارگر میتونه تا آخر سال رو با همون هزینه که قبل سال مصوب شده یه زندگی معمولی حالا و سبد معیشتش حفظ بشه. 6 تا معیار رو حالا توی پژوهش‌های مجلس بررسی کرده بود که این معیارهاش یکی نیاز کارگرا هست و خانواده هاشون که آیا توی این نرخ دستمزد این نیاز کارگرا دیده شده یا نه. سطح عمومی دستمزد هست در هر در کشور چه شکلیه، هزینه زندگی و تغییراتش، مزایایی که تامین اجتماعی پرداخت میکنه، حالا استانداردهای زندگی چه شکلی هست و عوامل اقتصادی از جمله بهره‌وری و سطح اشتغال و اینها میتونه معیارهایی بوده که به هر حال طبق پژوهش‌ها بهش رسیدن. بر اساس آمارها نشون میده که خب چون تورم نمیتونه کنترل بشه، قاعدتا وقتی که افزایش دستمزد اتفاق میفته معمولا تا چند ماه اول جوابگوه، ولی به تبع افزایش دستمزد خب کارفرما مجبوره که خدمات و تولیداتش رو افزایش بده. همون درصدی که افزایش دستمزد شده همون مقدار ممکنه کارفرما مجبور شه که افزایش.
یعنی شما میگید که این حق رو داره کارفرما؟
معمولا چون حمایت نمیشه کارفرما، حالا ما توی جلسات سه‌جانبه‌گری یا جلساتی که با خود کارفرماها داریم، اونها مدام متذکر میشن ما حمایتی نداریم، چون به هر حال کسی که کارفرما هست و فعالیتی رو داره در یه زمینه شروع کرده مجبور مواد اولیه‌شو گرون بخره، نرخ ارز افزایش پیدا میکنه، مجبوره که اونا گرونتر تهیه بکنه.
خب.
یا خدماتی که داره میره،
عمدتاً مقاومت‌ها از سوی کارفرمایان هست دیگه.
هستش. بله. و چون اینا حمایتی هم از سمت دولت ندارن، یعنی معمولا تو بحث مالیات‌هاشون، تو بحث بیمه‌هاشون، یعنی افزایش بیمه هم چون اتفاق میفته معمولا حمایت‌های خاصی بهشون نمیشه، مخصوصا تو صنایع کوچیک‌تر. حالا صنایع بزرگتر شاید این حمایت‌ها براشون اتفاق بیفته، ولی صنایع کوچک و صنایع خصوصی بالاخص اینها بنگاه‌های خصوصی خب حمایتی ندارن و مجبور میشن که خدماتشون رو گرون کنن. وقتی خدمات یا همون تولید گرون میشه، به تبعش باز اون نرخ افزایش دستمزدی که اتفاق افتاده خیلی دیگه خودش جلوه‌ای نداره، اون باز مجبور میشه کارگر هر چقدر که کار میکنه همون انقدر هم باز هزینه های به هر حال معیشتی خودش رو داشته باشه. یه بررسی انجام شد که گفتن که باید بر اساس منطقه افزایش دستمزد اتفاق بیفته و یا اینکه در سال به خاطر اینکه تورم امکان کنترلش نیست این دستمزد دو بار در سال یا سه بار در سال اتفاق بیفته. صحیح. ولی با توجه به شرایطی که توی حالا این نیاز به تحقیقات، نیاز به پژوهش و نیاز به کار کارشناسی نیاز داره از نظر من، و ما این که بیایم بگیم که نه باید هر سال این اتفاق بیفته، از اون ور کارفرما به مشکل نمیخوره. به هر حال ما باید هم منفعت کارگر رو ببینیم که به هر حال داره زحمت میکشه، بهره وریش رو افزایش بده، میخواد اون کرامتش حفظ بشه و نیاز داره که تلاشی که میکنه قطعا باید بر اساس اون حقوقی که دریافت میکنه به اون کرامت انسانی خودش هم برسه و بهره وری کار هم داشته باشه. ولی وقتی که از یه زاویه دیگه نگاه میکنیم، دولت ها موظف هستن که کارفرماها رو چه بخشای بنگاه‌های خصوصی و چه بنگاه‌های دولتی که حالا مخصوصا تو بنگاه‌های کوچیک و بزرگ خصوصی حمایت‌های دولت خیلی کمتر هست و همه ابلاغیه‌ها معمولا فقط به سمت حالا بنگاه‌های دولتی میره.
بله.
متوجه میشیم که خب اون طرف قضیه کارفرما هم ناچاره، یعنی با این افزایش باز اون اتفاق میفته. حالا الان بحث سر اینه که اگه ما بیایم سالی دو بار سه بار این افزایش حالا دستمزد رو داشته باشیم، باز تورم ثابت میمونه، یعنی اون نرخی که اعلام میشه ثابت هست یک سال. خب توابق نشون داده که تورم یه در سال اعلام میشه از طرف بانک مرکزی، ولی اون جریان این افزایش تورم یک نواخ نیست. یعنی یه وقتی
حالا خانم محمدی معتقدید که این مطالبه و این درخواست قابلیت اجرا داره یا نه با همه این
بله
موانعی که شما بهش اشاره کردید؟
چون خیلی از کشورهای دیگه دارن این کار رو انجام میدن، قطعاً قابلیت اجرا داره.
خب الان به غیر از مقاومت کارفرمایان، به غیر از خود دولت که حمایت به تعبیر جناب علی نمی‌کنه،
بله،
و اینکه خب الان بزرگترین کارفرما دولته دیگه،
بله،
کار رو نداریم که،
بله بله،
این کار شدنی نیست. خب حالا جامعه، بله، کارگری بچه کار کنه تو خیابون که نمیتونه بریزه اعتراض کنه،
بله،
تو مجلس هم که نمیتونه بره، درسته؟
بله.
پس چیکار باید بکنه؟ مثلا باید بره شغل دوم پیدا بکنه و بهره وریش پایین بیاد.
بله.
کارفرما باید جنسش رو گرون بکنه
و خیلی از کارگرهایی که تخصص دارن مهاجرت میکنن.
خب همین میخوام بگم. بله. الان باید چی کار کرد به نظر شما؟
بله. خب حالا راهکارهایی که پیشنهاد میشه معمولا از طریق تشکلهای کارگری اینه که اولا یه کار کارشناسی قطعا باید انجام بشه.
خب این یعنی برو 5 سال دیگه،
نه نمونیم برای آخر سال امسال آذر ماه
جلسات. مثلا مسئولین عادت دارن،
بله،
وقتی پاسخ یه سوالی رو نمیدونن میگن باید کار فرهنگی صورت
بگیره،
یا میگن باید عزم ملی اتفاق بیفته. خب یعنی که نباید اصلا کاری بکنیم. اینکه شما میگید کار کارشناسی صورت بگیره، یعنی یه پروسه تقریبا دو سال و نیمه سه ساله و طول بکشه تا همچین اتفاقی بیفته، مگه اینکه یه بحران ایجاد شه دفعتا مجبور شن بخوان مشکل حل بکنن. به نظر شما این پیشنهاد عملیاتیه کارشناسی صورت گرفتن؟
اگر ما بخوایم همه چی رو معطوف به این کنیم که خب من اعتقاد شخصی خودم هست که ما
ببین آخه شما نماینده جامعه کارگری
هستیم. بله.
اعتقاد شخصیتون نمیتونید بگید.
بله بله درست میفرمایید. نه بر اساس همون حالا جلسات صحبت هایی که با کارگرها داریم،
ارتباطاتی
برداشتمون در واقع این هست که اگه ما بخوایم یه کار درست و حسابی که قابل اجرا بشه ولی تبعاتش به حداقل برسه انجام بشه، خب نیاز هست که چانه زنی هایی در این مورد انجام بشه. موانع و مزایاش
خب الان ببینید خانم محمدی، حالا من این نکته که عرض میکنم رو بعداً پاسخ بدید.
بله،
مهمان
بله.
دیگه هم رو خط ارتباطی
بله،
هست.
بله بله.
ببینید الان تو همه جای دنیا این کارو دارن میکنن. حالا اگه نگیم همه جای دنیا، من فقط مثلا همسایه غربی
بله،
مون مثال.
بله، خیلی از کشورها دارن این کارو انجام میدن.
توی همچین فضایی، حالا این پاسخ رو بعداً بفرمایید.
بله.
تو سوال تو ذهنتون باشه که بتونید پاسخش رو پخته کنید. توی همچین فضایی کار کارشناسی کردن چه معنی داره وقتی این مدل انجام شده، نیاز به آزمون و خطا نداره و کار کارشناسی که ما داریم صورت میدیم، ما این مدل‌های عملیاتی رو بتونیم از دلش در بیاریم.
بله.
بفهمید که چطور میشه یه مدل اجرایی رو در آورد با وجود این که هنوز اون کار کارشناسی هم صورت نگرفته. اجازه بدید من با سرکار خانم نعمتی هم که الان دقایق سوی خط ارتباطیمون هستن گفتگوی بکنیم در این زمینه. سرکار خانم لیلا نعمتی بازنشسته محترم جامعه کارگری کشور دقایق سوی خط ارتباطیمون هستن. خانم نعمتی سلام میکنم به شما.
سلام و عرض ادب دارم، روزتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم که دعوت شدیم تو این برنامه.
سلامت باشید.
خوبتون هستم در خدمتتون.
خواهش میکنم. من از صبر و تحمل شما متشکرم که رو آنتن بودید تقریبا چند دقیقه. خانم نعمتی توضیحات بخش از توضیحات خانم محمدیان رو شنیدید.
بله.
جامعه کارگری با چالش تورم مواجهه و اقشار زیادی از جامعه ما با این مشکل دست و پنجه نرم میکنن، به ویژه بعد از دو هفته پرآشوبی که ما در حمله اسرائیل به ایران داشتیم. توی همچین شرایطی پیشنهاد شده که کارگران حقوقشون فصلی اضافه بشه نه سالانه.
بله.
خب مقاومت کارفرمایان هست، خود دولت هست، چون دولت الان بزرگترین کارفرما در کشور، متاسفانه شفافیت آماری وجود نداره، بانک مرکزی آمارها رو به درستی منتشر نمیکنه در حوزه تورم، یا یک بار منتشر میکنه برای یک سال، در حالی که تورم ماهانه افزایش پیدا میکنه، و سازوکار قانونی و نهادی هم برای اجرای قانون دستمزد فصلی هم وجود نداره. توی همچین شرایطی اگر بخوایم یه اقدام عاجلی صورت بدیم که این مشکل حل بشه، یا حداقل بگیم آقا رفتیم به سمت حل این مشکل، به نظر شما چیه؟
بله، ببینید چون سازمان تامین اجتماعی شرکت‌های زیرگروه بسیاری رو داره برای خودش.
بله.
اینکه الان دولت یعنی حتما صحبت خیلی از بازنشستایی که باشون صحبت میشه و جمله خود بنده، اینکه دولت میاد حقوق بازنشسته‌ها رو تعیین میکنه، در حالی که خود سازمان تامین اجتماعی میتونه این کار رو با اون شرکت‌هایی که داره به انجام بده.
میشه یه مدار ریزتر وارد چید بگید اون شرکت هایی مجموعه چیان چکارا میتونم بکنم؟
ببینید خب همون شست و شرکت هایی که خیلی پول هایی که واریز میشه به خود سازمان تزریق میشه بهش، اینا اگر که مثلا خود سازمان تامین اجتماعی بخواد این کار انجام بده واقعا میتونه، یعنی به نظر من میتونه اصلا دولت رو هم حالا به عنوان بزرگترین کارفرمایی که شما هم اشاره فرمودین بهش نباشه، یعنی خود سازمان انقدر توانمندی رو داره که بخواد روپای خودش رو حساب بتونه حقوق این بازنشسته‌ها رو هم حتی تامین بکنه
و حتی کارگران رو به صورت فصلی بپردازه.
بله، چون که این شرکت ها خیلی قوی هستن، شرکت هایی که زیر گروهش هستن، به نظر من میتونه برای خودش
اینا رو میتونید به لحاظ آماری هم به ما اثبات کنید فرمایشاتون رو. این که میفرمایید خیلی قوی هستن یعنی چی؟
خب ببینید هستن دیگه، الان خب الان تمام بیمه هایی که از کارگر گرفته میشه خب همه منتقل میشه به همین سازمان.
خب
این خستگی که مثلا خود کارگر داره از حقوقش کم میشه داره میده برای بیمه سازمان تامین اجتماعی، میاد داخل خود همین سازمان.
درسته.
خب بعد مثلا خب بازم جلسه که گذاشته میشه با در نهایت حرف آخر رو باید دولت بزنه، یعنی درسته. دولت باید این رو مشخص کنه.
خب.
این یه خورده مورد نقد قرار گرفته، یعنی صحبت که میشه با یه سری از افرادی که حالا بازنشسته شدن، میگن یعنی وقتی خودمون از خود کارگر داره مثلا حقوق مثلا خودمون داریم پرداخت میکنیم بیمه رو، چرا همون رو دوباره به خودمون بر نمیگردونن؟ مثلا این سوالی بوده، یعنی همیشه از ما داشتن و پرسیدن.
خب حالا خانم نعمتی ببینید، نسبت های جایگزینی در بیمه تامین اجتماعی نشون میده که تنها سازمانی است که در آستانه ورشکستگی است. اگر قانونی که دو سال پیش تصویب شد برای افزایش سن بازنشستگی نمیشد، سازمان تامین اجتماعی به ورشکست میشد و الان در آستانه ورشکستگی است. بنابراین نسبت های جایگزینی با اون چیزی که شما میگید خیلی سازگاری نداره.
خب اصلا منطقی هم نیست. خب پس این همه حقوقی که کسر شده از کارگر،
خب این همه فسادهایی که در دوره‌های مختلف اتفاق افتاده چی؟ اینا بوده دیگه. این سرمایه‌گذاری‌های نامناسبی که در دوره‌های گذشته اتفاق افتاده توسط سرمایه‌های کارگرانی قالب بیمه دادن به تامین اجتماعی، اینا چه؟ خب اینا بوده دیگه. میخوام بگم یعنی این چیزی شما میفهمید میتونه باید با عدد و رقم ثابت شه. من اشاره کردم آمارهای نسبت جایگزینی نشون میده تامین اجتماعی در آستانه ورشکستگی است، یعنی لب به لب ورشکستگی است به عنوان بزرگترین نهاد بازنشستگی در کشور. خب توی همچین شرایطی پیشنهاد عملی وجود داره برای اینکه کارگران حقوقشون به صورت فصلی تعیین بشه به نظر شما؟
حالا باید بررسی بشه دیگه دقیقاً. حالا تو این زمینه حالا
نمیشه مدل های عملی که در کشورهای دیگه اجرا کردن رو بیایم اجرا بکنیم
دقیقاً.
تا زمانی که سازوکارهاش فراهم بشه میتونیم این کارو بکنیم؟ نظر شما
چجوری
میتونیم این کارو بکنیم؟ میشه توضیح بدید؟
بله، با کارشناسایی که تو این برنامه‌هایی که حالا این همه برنامه‌هایی که ما داشتیم و رفتن و تحقیقاتی که صورت گرفته از نخبه هایی که حالا به هر حال تو این زمینه هستن، میتونیم کاملا کمک بگیریم و این رو خیلی شفاف در اختیار مردم بذاریم و نظرخواهی کنیم و نظرسنجی کنیم و این کار انجام بدیم.
خب چطور میشه تبدیل کرد به مطالبه عمومی در مردم؟ چون من تو 30 سال گذشته این حرفا رو زدم، دست کم سالی 20-30 تا برنامه تو این زمینه کارشناسی داشتیم با کارشناسان و مقامات مسئول، اما اجرایی نشده.
درسته. حالا همین برنامه شما به نظر من اگر که خب همینم به صورت رسانه‌ای یه فراخوانی زده بشه، من فکر می‌کنم که قطعا هستن افرادی که تو این زمینه صاحب نظر هستن و میتونن واقعا تو این زمینه کمک کنن.
بسیار خوب. خانم نعمتی با ما همراه باشید، خواهش می‌کنم. با ما همراه باشید.
بله
خانم محمدیان، خانم نعمتی گفتن میشه این کارو کرد. اشاره کردم به شرکت‌های از این مجموعه تامین اجتماعی. خب منم یه فکت‌هایی دادم از واقعیت‌های سازمان‌های زیرتابعه تامین اجتماعی. اما واقع مطلب اینه که تا این تبدیل به یک مطالبه عمومی نشه و اینکه ما چطور میتونیم این تبدیلش کنیم به مطالبه عمومی، بعیده که حتی اون مدل‌های اجرایی هم که من بهش اشاره کردم رو بشه پیاده سازی کرد. من سوال قبلیم از شما تو ذهنتون هست دیگه، همونو بفهمید، همین که آیا میشه اینو تبدیل به مطالبه عمومی کرد؟ چون من یه مثال ساده براتون میزنم. ببینید بیمه ها نه فقط تامین اجتماعی، مثلا میان توضیح درمان تکمیلی که اگر بیمه سلامت به وظیفش درست عمل میکرد نیازی بهش نبود، میرن اقشار مختلفو بیمه میکنن، مثلا میرن آموزش پرورشو بیمه میکنن، مبالغ خیلی کلان میگیرن، بعد نمیتونن اون خدمات رو ارائه بدن. من حالا اسم نمیبرم کدوم بیمه ها، اما فراوانن. فراوانن، یعنی ناکارآمدی نظام سلامت کشور و بیمه سلامت کشور باعث میشه اینها بیان وسط، یه پولای کلانی رو از اقشار مختلف جامعه بگیرن، بعد نتونن، بعد از آموزش پرورش میرن سراغ سازمان بازنشستگی. با حدود 2.5 میلیون بازنشسته بیمار که نیاز به درمان داره و اون تعرفه هایی که خودشون تنظیم میکنن، خب به نتیجه نمیرسه. بعد بازنشسته میاد اعتراض میکنه، کارگر میاد اعتراض میکنه، معلم میاد اعتراض میکنه و ما نمیدونیم باید چیکار کنیم. یعنی میخوام بگم این سازوکاری که دولت میتونه طراحی کنه، حاکمیت میتونه طراحی کنه، میفته دست چند تا شرکت بیمه و یه دفعه میبینیم مثلا 6 ماه بعد، 1 سال بعد جامعه کارگری شروع میکنه اعتراض کردن و سوء استفاده ای که از این اعتراض ها میکنن خیلی ها دیگه، موج سواری که رو اینها میکنن. خب چطور میشه این رو، هم سوال قبلی رو پاسخ بدم که چطور میشه این تبدیل به مطالبه عمومی کرد که در یک بستر آرامی اتفاق بیفته؟
بله، اول من سلام کنم خدمت خانم نعمتی، مهمان تلفنی ما. عرضم به خدمتون، حالا اول برگردم به سوال اولی که شما فرمودین. ما عرض کردم از نظر بنده اینه که از نظر حالا اون طبق فعالیت هایی که انجام میشه، ارتباطاتی که هست، ما نظر به اینه که ما میتونیم، یعنی منع قانونی برای این افزایش حقوق دستمزد دوبار در سال نداریم. یعنی از نظر قانون تفسیر ماده 41 میتونه اینجوری باشه که خب با چون تورم داره افزایش پیدا میکنه، میتونه این افزایش حداقل دستمزد هم دوبار در سال اتفاق بیفته. یعنی منع قانونی به نظرم وجود نداره.
خب.
فقط برمیگرده به این که حالا توی شورای عالی کار تصمیم بگیره که در سال دوبار تشکیل بشه و این اتفاق بیفته.
یعنی دوبار این اتفاق
دوبار بیفته. یعنی همون
معتقدی که به صورت مثلا پایلوت میشه دوبار
میشه دوبار حالا به صورت اتفاق افتاد. خب. همون که در کشورهای دیگه هم هست.
اصلاً خب برای همین یه بارش از آذر تا اسفند.
بله متاسفانه خب الان قانون شورای عالی کار اینه که این جلسات از اول سال تشکیل بشه با توجه به مراتبی که هستن، به نرخ آخر سال که میرسن یه چیز، ولی این انجام نمیشه. یعنی شورای عالی کار، خب ما خودمون تشکلمون نماینده داریم، منتظریم که اول سال که معرفی میکنیم نماینده رو، منتظریم که این جلسات به صورت مداوم باید ماهانه تشکیل بشه، ولی میافتد اصلا آذر یا دی، یعنی اواخر سال، فقط برای یه حالا یه قانونی که
چی باعث میشه این کرختی و سستی از کجا ناشی میشه؟
والا به هر حال این توی خود وزارت کار این اتفاق میفته و حالا دلایلشون چیه، ما بارها مطالبه کردیم، یعنی جامعه کارگری مطالبه کردن که این چرا جلسات تشکیل نمیشه، پاسخ درستی ما نگرفتیم.
لذا چه پاسخی گرفتید که پاسخ درستی نبوده؟ چون من آقای میدری رو
بله
واقعا بلد این کار میدونم.
بله دقیقا، ایشون واقعا توی یعنی بحث اقتصاد
هر چی وزرای دیگه
بله
آدم های پیاده ای بودن.
بله بله.
اتفاقا ایشون واقعا بلدی ان واقعا.
امسال هم به خاطر وجود ایشون این 45% محقق شد که یعنی خیلی چانه زنی نسبت به سال گذشته ما نداشتیم.
درسته.
و با وجود ایشون این امسال یه مقدار شرایط بهتر شد. حالا من نمیدونم برای امسال تصمیمشون چیه، ولی ما فصلی رو هم که حالا جامعه کارگری پیشنهاد داده بودن ایشون در نهایت قبول نکردن.
خب.
و حالا
استدلالشون چی بود که شما میگید پاسخ درستی نگرفتید؟
بله بحثش بحث همون کارشناسی که میگفتم باید حالا جوانه به سنجیده بشه. که حالا هنوز اتفاق نیفتاده و جواب درستی نگرفتیم، ولی عرض من اینه که ما اگه حالا بحث کارشناسی که خود بنده هم اعتقاد دارم که باید این اتفاق بیفته. میفته. بله. یعنی یه بحث کارشناسی، چالش‌هاش، موانعش و حالا مزیت‌هاش داره و بدون بر اساس یه مدل تصمیم‌گیری حتی.
آخه وقتی ما تعیین حقوق دستمزد از آذر تا اسفند طول می‌کشه، بله. کاری خب که قانون حکم کرده اینقدر طولانی میشه. معلومه که کار کارشناسی خیلی بیشتر از این طول می‌کشه.
بله.
دیگه
خب ببینید، ما اگه تو قانون درستی وضع کردیم، توی قانون گفته باید این اتفاق بیفته. آه. از اول سال تا حالا اینکه اجرا ما با مشکله، این ربطی به قانون نداره. ما اجرامون مشکل داره. آه. اجرا رو باید درست بکنیم،
یعنی اجرا باید مجبور کنیم دیگه.
حالا به هر حال اگه ما خودمون رو ملزم به رعایت قوانین می‌کنیم، قاعدتا توی قانون ما گفته که باید این اتفاق بیفته، یعنی جزء شرایطمون هست که
اگه قرار ملزم بشیم، یعنی باید پاسخگو باشیم. حالا من راه دور نمیرم. الان شما به عنوان نماینده جامعه،
بله.
کارگری، پاسخگو جامعه کارگری باشید.
بله،
چقدر
بله.
پاسخهای خودتون رو قانع کننده میبینید؟ به عنوان کسی که میفهمید باید الزام بشه دیگه.
الزام بشه. ما این دخ... مطالبه گری
پاسخگو
همونو...
نباشید که الزام، بله. نمیشید که.
ما مطالبه گری هم ببینید توی شورای عالی کار سه جانبه گراییه، یعنی آه. کارفرما، دولت و کارگر.
حالا گردن کسی
یه بخش...
نه.
از منظر
جامعه کارگری
از زمینه که ما یه بخشی از اون کل جامعه، اون افرادی که در شورای عالی کار هستن، مطالبات خودمون رو مرتبا میگیم، حالا به صورت بیانیه است، به صورت فضای مجازی، و خواستار این قضیه شدیم. حتی دو سال قبل که جامعه کارگری حتی حداقل دستمزد رو هم امضا نکرد، یکی از مطالباتش این بود که به هر حال کفاف زندگی کارگر رو نمیده.
ولی ابلاغ شد.
ولی ابلاغ شد. خب. اهمیتی
حالا
داده نشد.
فکر نمی‌کنید بعد این سازوکار قانونی تغییر کنه تا تشکل‌ها قدرت بیشتری پیدا کنن؟ چرا اینو مطالبه نمی‌کنید؟
خب ما اگه سازوکار قانونی، یکی از سازوکارهای قانونی که اصلا اهمیت بدم به تشکل‌ها، سنوات گذشته نشون میده تو بعضی از دوره‌هایی که حالا توی وزارت کار اتفاق می‌افته، بعضی از سران حالا وزارت کار اصلا اعتقادی به تشکل‌های کارگری ندارن.
خب.
یا سعی می‌کنن تشکل‌های کارگری رو ضعیف نگه داشتن.
الان هم همین جوریه؟
حالا به هر حال تو بعضی از قسمت‌ها،
من میگم الان تو سازوکار وزارت تعاون الان همین جوریه، یعنی
نسبت به دوره قبل خیلی بهتر شده؟
خب.
نه، خیلی بهتره و اهمیت میدن، توی جلسات هستن.
درسته.
ولی هنوز پاسخگوی نیاز جامعه کارگری نیست.
متشکرم خانم محمدی. خانم نعمتی؟
بله.
ببینید، تشکل‌های کارگری با تغییر قانون در سال، یعنی در دوره دولت نهم و دهم، وزیر کار دولت نهم آقای جهرمی و اگر اشتباه نکنم در دولت آقای احمدی نژاد، تغییراتی ایجاد کرد که تشکل‌های کارگری رو به طور کل عقیم کرد. یعنی از جهت توانایی ایجاد مطالبه گری عرض می‌کنم ها. یه نمونه‌اش رو الان ما تو این بحث امروزمون گفتیم که اگر جامعه کارگری به اون مصوبه اعتنا نکنه و امضا نکنه، ابلاغ میشه بالاخره. یه نمونه‌اش از تغییراتی که تو قوه قانون ایجاد شد. خب از اون سال تا الان نه جامعه کارگری نه بازنشستگان هیچ کدوم ورود نکردن به این عرصه که خب این تغییرات قانونی که اتفاق افتاده تشکل‌های کارگری رو از تکاپو انداخته و اجازه نمیده مطالبه کنن حقوق واقعی و منطقی و معقول و حقشون رو. خب توی همچین شرایطی به نظر شما باید چیکار کرد خانم نعمتی؟ چطور میشه این حق مطالبه گری رو برگردون به این جامعه که تبدیل به اعتراضات خیابانی نشه؟
ببینید، همون فرمایشی که خانم دکتر عزیز داشتن، بحث همون مطالباتی که توی همین کانون ها انجام میشه، در جلسات مطرح میشه و پیگیری که از طریق تشکل‌های کارگری صورت میگیره، خب با اون مجموعه شورای اسلامی کار و نمایندگان کار وجود داره، خب میتونن این موضوع رو کاملا همونجا پیگیری کنن. یعنی توی اون مباحثی که دارن، این موضوع اگر که این مطرح بشه و خب از طریق خود سازمان تامین اجتماعی این فراخوان زده بشه، به نظرم باز قابل پیگیریه.
خیلی متشکرم. شما تلاش کنید این قدرت رو دوباره برگردید خانم مهندس، شاید یه باقی تو سوالاتی برای شما بشه.
بله،
از شما متشکرم و از شما شنوندگان ارجمند که شنونده برنامه تراز بودید. خداحافظ.
خب دوستان خوبم، اینجا رادیو گفتگوه، با برنامه به وقت گفتگو همراه هستید. تا حدودای ساعت 14. ما در این برنامه سعی میکنیم که بخشای متفاوتی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم، از مسائل روز، از اتفاقاتی که افتاده و نیاز به گفتگو با کارشناسان و تحلیل این مسائل داره. خلاصه سعی ما بر این